بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم ها و آقایان. یکی از پرجمعیت ترین جلسات در واقع خانه اندیشمندان هست که امروز داریم و این نشان دهنده اهمیت بحث فضای مجازی و توییتر هست. همونجوری که آقای دکتر خانکی گفتن، در یک ماه گذشته این دومین جلسه ایه که ما توی خانه اندیشمندان داریم در مورد یک کتاب در مورد توییتر. کتاب اول کتاب خانم دکتر زهرا نژاد بهرام بود به عنوان دیپلماسی توییتری و این هم دومین کتابیه که لااقل من آقای دکتر خانکی برای مرورش در خدمت شما بودیم که کتاب آقای دکتر رهبریه. بسیار بهره بردم از صحبت‌های خوب اساتید بزرگوار جناب دکتر خانکی و جناب دکتر فاضلی و از توضیحات خوب آقای دکتر رهبری عزیز، و منم میخوام بیشتر بپردازم به بعد بین المللی توییتر. اما اجازه بدید به عنوان کنشگری که در توییتر شاید بیش از دیگران در معرض مهرورزی بوده، مخصوصا مهرورزی های حاصل از محدود بودن دسترسی به توییتر، یعنی گروه های خاصی متاسفانه در کشور ما به توییتر دسترسی دارن. حساب های فیک زیادی متاسفانه در ایران با توییتر کار میکنن و بیشتر ادبیات نامناسب توییتر هم از همین حساب‌های فیک نشأت می‌گیره، گرچه بعضی حساب‌های شناخته شده هم در ایران از ادبیات نامناسب استفاده می‌کنن و اتفاقا همونجور که شما هم گفتید لایک زیادی می‌گیرند. اما اجازه بدید به عنوان یک قربانی مهرورزی در توییتر مقداری در مورد منافع توییتر صحبت کنم. دوستان عزیزمون در مورد مشکلات توییتر صحبت کردن، منم باشون هم نظرم، و دلیل اصلی این مشکلات توییتر در جامعه ایران و فیلتر بودن توییتر میدونم و اینکه فقط افراد محدودی، اونم افرادی که دارای یک اجندا هستن، دارای یک دستور کار مشخص هستن، یا بسیاری از اونها به قول دوستان پروژه بگیر هستن و برای اهداف خاصی حضور پیدا میکنن، این مشکلات پیش اومده و نباید اونو تعمیم داد به توییتر. البته باید این رو هم پذیرفت که فضای توییتر فضای گفتگو نیست، فضای پیام‌های کوتاهه. پیام‌های کوتاه برای فهم نیست، برای انتقال یک در واقع نگاه، یک نگرش و یا یک دیدگاه سیاسیه، یا حتی برای انتقال یک تعارض. خیلی با در 280 کلمه حرف، در کاراکتر در واقع حرف شامل فاصله. البته امروز دیگه شما هر قد میخواین میتونین تو توییتر بنویسین، فقط بعد از 280 تا دیگه میره توی او قسمت پایینش که خیلی نمیبینن. حالا شما حساب بکنین یه زمان این 280 تا قبل از این که شما تشریف بیارید تو توییتر و ما اونجا دست و پا می‌زدیم 180 تا بود و بسیار دشوار بود. وقتی 280 تا شد ما یه گفتیم آه دیگه الان میشه سخنرانی کرد تو توییتر به جای اینکه یه پیام کوتاه داد. چرا اینجوری هستن؟ اصلا توییتر با این شروع شد که مردم بتونن رو موبایل‌های غیر هوشمندشون پیام ها رو تبادل بکنن و بتونن اطلاعات پیدا بکنن، و در بعضی مقاطع بسیار هم این اطلاعات مهم بود، حتی تو جوامع آفریقایی و دیگر جوامع این اطلاعات واسه بعضیا حیاتی میشه و بسیار مفید میشه. اما باید بپذیریم که اونجا جای گفتگو نیست، جای شنیدن نیست، چون گفتگو با شنیدن شروع میشه نه با گفتن. توییتر جای نوشتنه، نه خیلی جای شنیدن، ولذا نباید توقع داشته باشیم که توییتر یه محیط هابرماسی برای گفتگو فراهم بکنه. چنین چیزی رو هر جایی که فراهم میکنه توییتر اونجا نیست، باید دنبال یه جای دیگه بگردیم. و من همیشه در مورد سازمان‌های بین‌المللی به دانشجوام میگم که سازمان بین‌المللی برای عدالت ساخته نشده. سازمان بین‌المللی ابزار مشروعیت جمعی، نه ابزار امنیت جمعی یا ابزار عرض کنم به حضورتون حقوق بین‌الملل. برای همینم هم مثالی که میزنم تو سر کلاسام، دوستانی که سر کلاسای من بودن، اینه که اگه بخواین از سازمان بین‌المللی توقع عدالت داشته باشین، مثل اینه که برین توی ساندویچ فروشی چلو کباب بخواین. نه چلو کباب گیرتون میاد، نه اونی که اونجا داره عرضه میکنه گیرتون میاد. اگه از توییتر هم توقع گفتگو داشته باشین، نه گفتگو گیرتون میاد، نه اون کاری که توییتر براش ساخته شده و میتونه انجام بده. حتما گفتگو پلتفرم‌های دیگه نیاز داره و ما بیش از هر چیزی در این دنیا نیازمند گفتگو هستیم و من معتقدم که سیاست و گفتمان وفاق آقای دکتر پزشکیان هم بیشتر بر مبنای گفتگوه و اگه میخواین این کار بکنین حتما توییتر تشریف نبرین. توییتر جای این کار نیست. مثل اینه که برین ساندویچ فروشی ازش دیزی بخواید، گیرتون نمیاد. اونجا جای یه کار دیگه است. متاسفانه برای بعضی ها شده ابزار نون درآوردن و پروژه بگیری و از این حرفا. خب اونم باعث تأسفه. اما همین توییتر با همین مشخصات خاصیت‌های بسیار بسیار مهم و اساسی داره، مخصوصا در جامعه جهانی. لذا با این مقدمه من عرض بکنم که چرا در جامعه جهانی توییتر آثار گسترده‌ای داره. دلیل اولش اینه که در دنیا ارتباطات دیگه جهانی شد. دیگه ارتباطات مرز نمیشناسه و توییتر یکی از ابزارهایی که ارتباطات رو جهانی کرد. احساسات هم جهانی شده. دنیا در دنیای ما نمیشه احساسات رو در داخل مرزها محدود کرد و لذا حکومت‌ها دیگه این قدرت انحصاری کنترل احساسات مردمان خودشون رو از دست دادن. اگر حکومت‌ها فکر می‌کنن که می‌توانند احساسات و اطلاعات مردمان خودشون رو با ابزارهای رسانه‌های عمومی کنترل بکنن، توییتر نشون داده که چنین چیزی امکان پذیر نیست. لذا خاصیت عمده توییتر اینه که احساسات جهانی در بحران غزه اونی نبوده که می‌خواستن منتقل بشه، بلکه احساسات جهانی رو در واقع ابزارهای فضای مجازی شکل دادن، نه ابزارهای رسمی. گرچه ابزارهای رسمی مثل الجزیره هم نقش بسیار مهمی در این قضیه داشتن، اما فراموش نکنیم که اگر فضای مجازی نبود، اگر توییتر نبود، مردم از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه آگاه نمی‌شدند و مردم نمی‌توانستند به این راحتی بفهمند که در اونجا چه می‌گذره. و در واقع تبلیغات میتونست کنترل رو بگیره، همونطور که سالها، یعنی غزه اولین نمونه این نوع رفتار اسرائیل نیست، بلکه این نمونه از یک تاریخچه از رفتاره. اما در گذشته این رفتار توسط برخی رسانه ها انعکاس پیدا میکرد به شکلی که اونها یک چارچوب فکر کردن، یک کانتکستی برای شما می ساختن که ما و شما نمیتونستیم به کنه قضیه پی ببریم. امروز توییتر این کانتکست رو شکونده و این انحصار رو شکونده که این من میاره به سومین نقطه‌ای که میخوام عرض بکنم و اون اینه که توییتر باعث شده انحصار رسانه‌ای شکسته بشه. یعنی ما در گذشته، کسانی که در گذشته ارتباطات میخوندن، از کارتل‌های رسانه‌ای صحبت می‌کردن. امروز دیگه نمی‌تونه کسی از کارتل رسانه‌ای صحبت بکنه. رسانه‌های عمومی بین‌المللی ناگزیرند به دنبال توییتر بدوند. در گذشته رسانه‌های عمومی بین‌المللی مثل AP، مثل UPI، مثل رویتر، مثل AFP، مثل تاس، اینها بودند که خبر رو می‌ساختند. امروز این رسانه ها نمیتونن خبر رو کنترل کنن، بلکه اعتبارشون خدشه میبینه اگر خبری در توییتر در بیاد و اینا اون خبر رو منعکس نکنن. لذا وضعیتی که توییتر ایجاد کرده اینه که یه خبری رو یه آدم تولید میکنه و بعد اون امپراتوری گسترده رسانه‌ای که همه، که اگه کتاب زایرز کانکشن آقای آلفرد لیلینتال که در دهه 70 میلادی نوشت رو بخونید، توش نشون میده که چگونه رسانه ها در کنترل طرفداران صهیونیست‌ها هستن، دیگه نمیتونن اون رسانه ها اخبار شما رو کنترل بکنن. من این رو بارها مشاهده کردم که اخباری که اصلا برای رسانه ها خوشایند نبوده و شیرین نبوده، بعد از اینکه یه توییتی من زدم، رسانه ها مجبور شدن که همشون اون رو پوشش بدن و کسی نمیتونست سانسور بکنه. اگر شما در محیط های گذشته مجبور بودید با رسانه ها ارتباط داشته باشید، مثل ما که مثلا 30 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش در مورد جنگ ایران و عراق، در مورد وضعیت های دیگری که اتفاق می افتاد مجبور بودیم نگاه خودمون رو به دنیا منعکس بکنیم، اون وقت متوجه می شدید که چقدر این محدودیت رسانه‌ای و محدودیت کانال های ارتباطی مهم بود برای اینکه مانع از این بشه که صدای شما به دنیا برسه. امروز دیگه این اتفاق نمیفته. این میاره منو به عامل بعدی و اون این است که در دنیای کنونی انسان کنشگره. دیگه دولت‌ها، شرکت‌ها و کارتل‌ها تنها کنشگران دنیای کنونی نیستن و این خودش یک تحول بسیار بسیار مهمه. اینکه دولت‌ها انحصارگری کنشگری بین‌المللی رو از دست دادن بسیار بسیار مهمه و برای همین هم است که یک نویسنده معروفی مثل آقای روزنا در دهه 90 میلادی میگه ما وارد دنیای پسا بین المللی شدیم. یعنی دیگه ما نمیتونیم دنیا رو بر اساس مفاهیم وستفالیایی دولت ملت ها بشناسیم، بلکه در واقع وارد دنیایی شدیم که در این دنیا فرد داره کنشگری میکنه. اون دختر پاکستانی میتواند کنشگری بکند، اون دختر سوئدی میتواند در حوزه محیط زیست کنشگری بکنه. این اتفاق خیلی مهمیه که خیلی از این حرفا رو دولت ها نمیخوان ما بشنویم. فرقی هم نمیکنه ها، خیال نکنین مثلا دولت های غربی دوست دارن ما این حرفای جامعه مدنی رو بشنویم، دولت های جنوب جهانی دوست ندارن بشنویم. من به عنوان کسی که سالها تو سازمان های بین المللی کار کردم، موضوع به موضوع منطق و موضع دولت های غربی فرق میکنه. یعنی اگر شما برین توی اجلاسی راجع به خلع سلاح، دولت های غربی دوست ندارن NGO ها و سمن ها شرکت بکنن، چون اونجا موضع اونها مخالف دولت‌های غربیه. اما اگه برین تو اجلاسی راجع به مینزدایی، اون وقت علاقه من در شرکت بکنن. اگر اجلاس شما در مورد توسعه اجتماعی باشه، دولت‌های غربی دوست ندارن NGO ها شرکت بکنن، چون اونجا در مورد مسئولیت اجتماعی، در مورد توسعه اقتصادی، در مورد مسئولیت جامعه جهانی در برابر افراد و گروه ها صحبت میشه. اما اگه اجلاس راجع به حقوق بشر و حقوق زنان باشه، اونجا رو دوست دارن NGO ها شرکت بکنن. یعنی این نگاه انحصار طلبی دولت ها خیلی فرقی نمیکنه که شما کدوم دولت هستین، بلکه فرق میکنه که موضوع چیه. یعنی دولت های جهان جنوب جهانی که خیلی مخالف حضور NGO ها هستن در مسائل حقوق بشری، بسیار شدید حمایت میکنن از حضور NGO ها در مسائل توسعه اجتماعی، در مسائل فقرزدایی، در مسائل محیط زیستی، به خاطر اینکه اینجا NGO ها میتونن رو دولت های غربی فشار بیارن. من یه مثال واسهتون بزنم. در کنفرانس جهانی حقوق بشر سال 91 در وین، NGO ها طبقه سوم بودن، دولت ها طبقه دوم. در سال 1992 در کنفرانس توسعه اجتماعی در دانمارک، هر دو کشور غربی، 15 کیلومتر جای NGO ها و محل دولت ها فاصله داشت. یعنی اونجا میخواستن فاصله بندازن که NGO ها کمتر حضور داشته باشن. لزا در این که دولت ها نمیخوان صدای ما مردم را، حالا من به عنوان یک فرد اینجا دارم صحبت میکنم، موضوع دولتی ندارم، نمیخوان صدای ما مردم رو بشنون، همشون سرته یک هرباسن. خیلی فرقی بین دولت ها نمی کنه. فکر نکنیم به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. یعنی دولت ها در حاکمیتشون بسیار بسیار خسیسن و حاضر نیستن این حاکمیت رو به اشتراک بگذارن، و هرچه این وزن این حاکمیت با پیش آمدن این اتفاقات جدید کاهش پیدا میکنه، دولت ها سخت‌ترشون میشه. ولی این مهمه که فرد میتواند امروز در جهان کنشگری بکنه و یکی از ابزارهای کنشگری فرد در جهان همین توییتره. نکته بعدی اینه که توییتر یک امکانی میده در اختیار کسانی که امکانات وسیعی ندارن. من یه مثال واسهتون بزنم. تو وین نشسته بودیم توی جریان مذاکرات هسته‌ای، از اتاق من که نمیدونم دیدین اون پنجره معروف و دیگه، از اون پنجره معروف داشتیم نگاه میکردیم اون پایینو، دیدیم که یه همکاران آقای کری دارن وسائل یک کنفرانس مطبوعاتی رو اون پایین فراهم میکنن که آقای کری بیان و فرمایشاتشون رو برای خبرنگارا که همشون همون دور و برا بودن، حالا تو شما ممکنه خبرنگارایی بودن که در دوران مذاکرات هسته‌ای اون پایین تو حیات توی دیدنی در واقع این پلازای جلوی هتل کوبرگ گرفتار بودن، خلاصه میخوان بیان بساطی را انداختن و پودیومی گذاشتن و تریبونی گذاشتن و آرم وزیر امور خارجه ایالات متحده و همه اینا رو زدن و ما پیش خودمون حساب کردیم که چی میخواد بگه کری. ما جلسه‌ای که داشتیم در مورد یه موضوعی دعوامون شده بود و آمریکایی‌ها شروع کرده بودن دبه کردن. من احساس کردم چون یکی از کنش‌های مهم سیاسی بهش میگن بازی شماتت، که ما اصلا در جمهوری اسلامی اگر بازی شماتت بکنیم به نفع طرف مقابل بازی میکنیم عموما، یعنی اون میخواد یه تصویری اما بسازه، ما هم کلمونو میکنیم تو قاب، میگیم یا علی عکس منو بگیر خودم هم. عرض کنم به حضورتون که من احساس کردم که کری میخواد بره اون پشت موضوعی رو که ما دعوامون شده بود و اون دبه کرده بود بندازه گردن ما، و چون امکانات گسترده‌ای هم داشت میتونست این کارو بکنه، چون خودش تو جلسه بود، یه نفر بیرون جلسه واسهش اس ام اس می‌زدن، اون برمی‌داشت متن رو می‌نوشت، ما که از این بساطا نداشتیم و خودمون می‌اومدیم بیرون همه کار خودمون می‌کردیم. گفتیم چیکار بکنیم؟ یه دوستی داریم که خیلی به فرهنگ آمریکایی وارده، گفت تو یه توییت یه خطی بزن که اسب‌ها رو در وسط رودخانه عوض نمی‌کنه. You don't change horses in the midstream. من واقعا اون روزی که این بنده خدا این حرفو به من زد نمیدونستم که این مثل در زبان انگلیسی وجود داره. دروغ چرا؟ چی میگفت؟ میگفت با غرب انقفاسه. عرض کنم به محضرتون که ما هم دلو زدیم به دریا، با اینکه نمیدونستم این معنیشیه و معمولا هم من این شویتی رو خیلی سریع نمیزدم، گفتیم این الان میخواد بره همین کار رو بکنه دیگه، ما توییت رو زدیم. آقای کری که رفت پشت تریبون وایسه، به جای اینکه بتونه موضوع خودشو به عنوان بلین گیم یا به عنوان بازی شماتت بندازه گردن ما، همه خبرنگارا بهش گفتن این چیزی که ظریف زده چیه؟ موضوع چیه؟ چی کار کردی تو که صدای طرف رو در آوردی؟ توییتر این امکان رو به شما میده که امکانات گسترده تر طرف مقابل رو با یه امکان خیلی کوچکی خونسا بکن. و این امکانات رو ما در گذشته نداشتیم و این بسیار مهمه، یعنی این امکانی که فراهم شده. و نکته آخر این که توییتر امکان تماس لحظه‌ای به شما میده، یعنی توییتر فوریه، درسته که کوتاهه اما لحظه‌ایه. شما میتونید لحظه‌ای از جنگ جلوگیری بکنید. شما خاطرتون هست زمانی که ما پهپاد آمریکایی رو در آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس سرنگون کردیم، یادتونه؟ آمریکایی‌ها ادعا کردن که این پهپاد در آب‌های بین‌المللی سرنگون شده. خاطرم هست من اصفهان بودم خونه مرحوم خواهرم، عرض کنم دعوت داشتیم اونجا مهمونی خانوادگی، من دیدم همچی خبری رو آمریکایی‌ها دارن میرن. زنگ زدم با آقای دکتر عراقچی وزیر محترم کنونی امور خارجه، گفتم این خبر رو یه فکری واسش بکنیم. آقای دکتر عراقچی با ستاد کل تماس گرفت، به من خبر داد که این پهپاد در آب‌های ایران منتشر شده. گفتم خب نقشه‌شو بده. این نقشه رو آقای دکتر عراقچی، یه نقشه‌ای بود مثل نقاشی بچه‌ها، با دست کشیده بودن. این نقشه رو واسه من فرستاد و من آنن همون نقشه رو توییت کردم. اینقدر آقای پومپو عصبانی شد از این توییت که گفت ظریف نقاشی بچگانه میکنه رو توییتر، اما همین نقاشی بچگانه از یک بهانه برای جنگ جلوگیری کرد. یعنی توییتر درسته که کوتاهه، درسته توییتر کوتاهه، درسته توییتر امکان گفتگو نمیده و ما نیاز به یک پلتفرم دیگری داریم برای توییتر، ولی آنیه، میتواند برای شما که ابزارهای گسترده‌ای مثل غرب ندارید آنن یک پیام رو منتقل میکنه. اما حالا من از دیدگاه خودم به عنوان یک کنشگر توییتری در واقع که در صحنه بین المللی کار میکنه ایرادهای توییترم بگم بزن. اولین ایراد توییتر همون کوتاه بودن پیامش. حوصله شنوندگان جهانی بسیار کوتاهه. من بارها تجربه کردم اگه حتی شما یه توییت کوتاه بزنین همراه با یه بیانیه کمتر خونده میشه تا فقط یه توییت بزنین. اگه اون بیانیه رو فقط بذارین که اصلا خونده نمیشه. اینو من بارها چی کردم. لذا توییتر جای توضیح مواضع نیست، جای همون ساوند بایت. از حالا که راجب ساوند بایت آقای دکتر صحبت کرد، یه چیزی راجب نتانیاهو بگم. آقای نتانیاهو بسیار بسیار تخصص داره در دروغگویی، اونم در کلمات کوتاه. لذا وقتی که ایشون سفیر رژیم صهیونیستی بود در سازمان ملل، میگفتن بی بی talks in sound bites and thinks in sound bites. یعنی نتانیاهو نه تنها در ساوند بایت یا در قطعه های کوچک حرف میزنه، بلکه همینجوری هم فکر میکنه، یعنی فکرش هم در همین محدود است. این مشکل اول توییتره، شما محدود به ساوند بایت و در ساوند بایت نمیشه خیلی دلیل های منطقی و با منطق آورد، همین حرف های تبلیغاتی رو باید زد. نکته دوم اینه که فقط هم توییتر نیست دیگه، در دنیای امروز یکی از بحث‌های مهم اساتید ما در علوم ارتباطات که مخاطب شناسیه دیگه موضوعیت نداره. شما نمیتوانید در توییتر یا اصلاً در بیانات خودتون در صحنه بین‌المللی مخاطبتون رو انتخاب کنید. شما تهران تو مسجد صحبت می‌کنید، موضوعش میشه سند سازمان بین‌المللی علیهتون، شورای امنیت بیانیه میده، کاری که آقای دکتر احمدی نژاد کرد توی یه جلسه در تهران و ما یه بیانیه گرفتیم از شورای امنیت قبل از اینکه در مورد هسته‌ای چیزی بگیریم. یا شما میرید در آمریکا برای اینکه به آمریکایی‌ها بگین شما کاری نکردین در مورد برجام، میگی almost nothing، اینجا میشه تیتر کیهان. شما اونجا می‌خواستی با در واقع با مخاطب آمریکایی صحبت بکنی و ازش امتیازگیری بکنی، بگی ما هیچی نگرفتیم، اما حواست نیست که همین صحبت در ایران میشه تیتر روزنامه کیهان، چون شما دیگه نمیتونی مخاطب انتخاب بکنی. در مسجد صحبت بکنی انگار که در میخانه صحبت کردی، در میخانه صحبت بکنی که انگار که در مسجد صحبت کردی. امروز حرف شیخ بهایی جا میفته که چی بود، در مسجد و میخان،
نه در مسجد بود،
نه یه چیز دیگه بود، توی تو الان دیگه یه خورده ما هم پیرمرد شدیم یادمون نمیاد این چیزا. لذا شما دیگه مخاطب شناسید در فضای جهانی، در فضای ارتباطات جهانی و به ویژه در فضای توییتری عوض شده. من یه بار یه متن طولانی از این به اصطلاح فضای مجازی های عرب دیدم که حوصله نداشتم به عربی بخونم، به این توییتر گفتم اینو ترجمه کن به انگلیسی. امروز هر چی از اون بند خدا میاد از اول من به انگلیسی میبینم، یعنی دیگه حالا باید بگم تو رو خدا ترجمهش کن به همون عربی، من میخوام به عربی بخونم ببینم چی میگه. یعنی شما هر چی میگی، حتی ما فکر میکنیم اگه به عبری بنویسیم فقط اسرائیلی ها میبینن، نه اینطور نیست.